أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الظهور الحالي، كما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا. ببینید، ظهور بر دو قسمه، ظهور قال و ظهور حال. به تعبیر دیگر، ظهور لفظ و ظهوری که از حال لافظ به دست میاد. ظهور لفظ یا قال، رفقا، چیزی جز ظهور تصوری الفاظ نیست، شما همین که الفاظ رو میشنوید، نفس این الفاظ در ذهن شما ارتباطی گرفتند به معانی، و همین باعث می شود که به محض شنیدن این الفاظ، معانی مرتبط شده با این الفاظ در ذهن شمای شنونده تداعی بشند، که در بحث‌های گذشته حتما دوستان مستحضرند، عرض کردیم که یا به جهت مقارنت دو تصور در دفعات عدیده در ذهن، این ارتباط بین تصور یک شی با تصور شی دیگر فراهم میشه، گاه هم با اقتران دو تصور در یک ظرف مؤثر میان این دو تصور ارتباط برقرار میشه، ارتباط ذهنی که منشأ تداعیه. خب، این از این. در مقابل ظهور لفظ، ظهور حال داریم. ظهور حال رو مرحوم شهید صدر بر دو قسم می‌کنند: ظهور حالی که متجسد در لفظه و ظهور حالی که منفصل از لفظه، جدای از لفظه. به بیان دیگر، این ظهور حال گاه در کالبد لفظ قرار میگیره، گاه خارج از کالبد لفظه، خارج از فضای لفظه. اون ظهور حالی که در کالبد لفظه، همین ظهور حال متکلمه که منشأ ظهورات تصدیقی اول و ثانی است. بارها گفته ایم که این که متکلم در مقام اراده استعمالیه باشد یا در مقام اراده جدیه باشد، از حال او فهمیده میشه، ولی هیچ فرقی بین الفاظی که یک فرد بیهوش به کار میبرد و یا حتی یک حیوان مثل یک طوطی به کار میبرد با الفاظی که یک انسان در وقت هوشیاری به کار میبرد نیست. شاید الفاظ در وقت بیهوشی بهتر هم ادا شده باشه. فرقی که انسان رو به این نقطه میبرد که اون فرد بیهوش فاقد اراده استعمالی است و این فرد هوشیار واجد اراده استعمالی است، ریشه در حال لافظ داره. اون حال لافظه که این تفکیک رو بین این دو لافظ به انسان گوشزد میکنه، مشخص میکنه کجا اراده استعمالی نیست و کجا هست. پس ظهورات حالی متجسد در لفظ، ظهورات حالی شکل گرفته در کالبد لفظ، عبارتند از همین ظهورهای حال متکلم در مقام اراده استعمالی و اراده جدی. البته گاهی اوقات به این جور ظهورهای حالی ظهور لفظی هم گفته میشه، به این جهت که این ظهورهای حال تجسد در لفظ پیدا کردند، پسوند لفظی بهشون داده میشه. اگر جایی شنیدید ظهورات لفظی سه تاست، تصوری و تصدیقی اول و تصدیقی ثانی، منشأ این تقسیم بندی همینه که تصوری صرفاً مستند به لفظ، تصدیقی اول و ثانی مستند به حال لافظ و لفظ، هر دو با هم. در واقع حال لافظی است که در کالبد لفظ خود رو عیان کرده. اما رفقا ظهور حال یک قسم دیگری هم دارد که منفصل از لفظه و می شود گفت در کالبد لفظ تجلی پیدا نمی کند، بلکه چه بسا اصلا از صاحب حال هیچ لفظی صادر نشده باشد و به جهت همین عدم صدور لفظ حال او شکل گرفته باشه. یعنی قوام حال او به این است که از او لفظی در نیامده باشد، چه بسا اینجور باشه. مثل سکوت، سکوت عرفاً دلالت بر رضا میکنه، به این معنا که در نگاه عرف ظاهر فرد ساکت رضایت به مطلب مسکوت عنه، به معنای مورد سکوت اوست. البته خب باید شرایط هم مهیا باشه، هر سکوتی داله و رضا نیست، چیزی نیست که دوستان بخواند در موردش ابهام داشته باشن. خب سکوت قوامش به عدم صدور لفظه، اگر لفظی از زبان فرد در بیاد که دیگه ساکت تلقی نمیشه. این هم میشود ظهور حال منفصل از لفظ. پس ظهور شد بر سه قسمت. سوال این است که آیا ظهور حال حجت یا نه؟ ببینید شکی در حجیت ظهور حال متجسد در لفظ، ظهور حال متجلی در کالبد لفظ نیست. اساساً اون چه که ما به عنوان موضوع حجیت قلم داد کردیم همین ظهور بود، غیر از این نبود. آنچه که ما به عنوان موضوع حجیت قلم داد کردیم همین ظهور تصدیقی ثانی مبتنی بر حال متکلم بود و تمام ادله ای که بر حجیت ظهور اقامه شده از دید مشهور محققین مثل شهید سعد و خیلی از بزرگان علم اصول در واقع دلیل بر حجیت ظهور حالی متجسد در لفظ. در واقع این سوال که آیا ظهور حالی حجت هست یا نه مربوط میشه به اون ظهور حالی منفک از لفظ، منفصل از لفظ، این آیا حجت یا نه؟ ظاهر عرفی حال معصوم آیا حجت یا نه؟ مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه می فرمایند که ادله حجیت ظهور سه تا بود، ادله حجیت ظهور سه تا بود، ایاتون مشه سیره متشرعه، سیره اقلا و اون ادله دال بر وجوب تمسک به کتاب و حدیث، حسب تعبیر آقای صدر کتاب و حدیث. اما سیره متشرعه امکان تمسک به اون وجود ندارد. چرا؟ علت چیه؟ چون این جور ظواهر حالی مجرد از الفاظ شیوعی در میان متشرعه نداشتند تا بخوایم بر اساسش انتزاع سیره کنیم. ما بارها گفتیم خدمت عزیزه قوام سیره متشرعه به این است که اون سیره فعلیتش در میان متشرعین عصر معصوم ثابت بشه، یعنی اثبات بکنیم که در میان متشرعین عصر معصوم یک همچین روشی در قالب رفتار تجلی پیدا کرده. صرف تمایل کفایت نمی کنه، این که بگیم مثلا متشرعین متمایلن که ظاهر حال رو مثل ظاهر قال حجت بشمرن کفایت نمی کنه. و چون این جور سیره های غیر متجسده در لفظ چندان شیوعی در میان متشرعه نداشتند، نمی شود ادعا کرد ثبوت قطعی فعلیت سیره متشرعه مبنی بر عمل به ظواهر حال، مبنی بر استناد به ظواهر حال را. خب این بره کنار. از میان اون دو دلیل دیگری که در قضیه ارائه شده، شهید سعد می‌فرمایند ادله دال بر وجوب تمسک به کتاب و حدیث هم به کار ما نمیاد، همونطور که کاملا با قولشون واضحه، چون ظاهر حال نه از مقوله کتاب است نه از مقوله حدیث. به بیان دیگر کتاب و حدیث اینها قالات شارع اند نه حالات او، و همین جهت ادله ای که ما را امر میکنند به تمسک به کتاب و حدیث نمیتوانند دلیلی بر حجیت حال شارع مقدس باشند. خب این هم بره کنار. تنها دلیلی که فعلا مانده از سیره عقلاست که چشم امید ما معطوف به اونه. حاجی به سیره عقلا ایشون می‌فرماید که بله سیره عقلا متمایل به عمل به ظواهر حاله، متمایل به عمل به ظواهر حاله. اساساً عقلا به حالات یک دیگر بها میدهند، معنا میدهند، همونطور که به قالات یک دیگر چنین میکنند. این واقعیتی است، یعنی از ظاهر حال متکلم بسیاری از معانی رو در میابند و مبنای عمل قرار میدهند، و همین میل عقلایی کفایت میکنه برای استدلال به سیره عقلا، همین ثبوت میل عقلایی کفایت میکنه برای استدلال به سیره عقلا، سیره عقلایی که مورد رد اشاره هم قرار نگرفته. فقط یه تذکرشون اینجا میده و اون این که ما در سیره عقلایی نیاز داشتیم از سکوت معصوم امضا و رضای او رو کشف کنیم، و این کشف مبتنی بود بر سه اساس که دو اساس عقلی بود و یک اساس استظهاری، حسب به تعبیر آن صدر یادتون باشه. ایشون میگه حواستون جمع باشه ها، نباید شما برای این سیره عقلایی مورد استدلال بر حجیت ظهور به اساس استظهاری استناد کنید، به اساس استظهار، چون دور لازم میاد. شما تازه میخواید ظهور حال رو با این سیره عقلایی غیر مردوعه مورد سکوت شارع اثبات بکنید. اگر قرار باشه دلیل شما که این سیره عقلایی است مبتنی بر اساس استظهاری باشه، وقت معناش این است که شما بر اساس حجیت ظاهر حال معصوم، معصومی که ساکته، میخواید استدلال بکنید بر حجیت حال معصوم، به این میشه دور. بگید ظاهر عرفی سکوت معصوم رضای اوست، نسبت به سیره عقلایی عمل به ظاهر حال، پس ظاهر حال حجت. این دقیقا مستلزم دور. به تعبیر مصادره به مطلوب، شما مدعای خود رو در دلیل خود اخذ کردید. بسیار خوب، یه چند خطی بخونیم. از ظهور الحالی و کما ان ظهور اللفظی حجتون، همونطور که ظهور لفظی حجته، کذالک ظهور الحال. این ظهور لفظی که ایشون میگه رفقا، اگر مقصود صرف ظهور تصوری باشه که اصلا حجیتش معنا نداره، یعنی صرف ظهور مبتنی بر وضع، اگر مقصود اینه، یعنی چی حجته؟ مسیر حجیت قرار میگیره، چون این میشه پایه و اساس ظهور تصدیقی که موضوع حجیته. اما اینکه خود حجت باشد، یک دیدگاه در مسئله بود منصوب به محقق اصفهانی که قبلا اشاره کردیم در بحث‌های پیشین، و این رو محققین قبول ندارند. و اگر مقصود از این ظهور لفظی هم از تصوری و تصدیقیه، وقت با عبارت بعدی آی صدر باید چجور توجیهش بکنیم؟ ببینید، می‌فرماید کذالک ظهور الحال، همونطور که ظهور لفظی حجت است، همینطور ظهور حال حجته. ولو لم یتجسد ظهور حال در لفظی ایزن، در لفظی همچنین، یعنی ظهور حالی که در هیچ لفظی تجسد نیافته باشد، چه برسه به اون ظهور حالی که در لفظی تجسد یافته باشد. عبارت کاملا مشخصه که ایشون ظهور حال رو هم از ظهور تصدیقی اول و ثانی گرفته و ظهوری که اجنبی از لفظه، منفصل از لفظه. ولی این تعبیر ایشون با لوی وصلیه یا وصلیه درست نیست، که میگه ولو لم یتجسد فی لفظ نیزن، ولو اینکه هیچ تجسدی در لفظ هم نداشته باشه. به هر حال متعامل تو که عرض کردم، ظهور لفظی رو گاه به ظهور تصوری و تصدیقی اول و ثانی، هر سه با هم اطلاق میکنن. این ظهورات حالی متجسده در لفظ رو هم ظهور لفظی قلم داد میکنن، باید نیست آقای صدر اینجور مقصودش باشه، یعنی مقصود از ظهور لفظی حجتونی که در اول این بحث گفته اینو قصد کرده باشه. فقط عبارتشون به این شکل می آورد که کما ان ظهور لفظی حجتون کذالک ظهور الحال الذی لم یتجسد فی لفظن. دیگه ولو نباید می آورد، لم یتجسد فی لفظن. فکل ما، یعنی هر کجا که کان للحال مدلول عرفیون، هر کجا که برای حال متکلم در بین عرف مدلولی وجود داشت، اونها از حال متکلم به معنایی راه یافتند. ینسبق و الیه ذهن الملاحظ اجتماعیان، این ینسبق صفت دوم مدلوله، مدلول عرفی که سبقت میگیرد به این مدلول عرفی ذهن کسی که ناظر اجتماعی محسوب میشه. این لحاظن در تقدیر بگیرید که این اجتماعی صفت اون لحاظنی باشد که مفعول مطلق ملاحظه. به تعبیر دیگه، ناظر عرفی کسی که در جامعه عقلایی هست. ملاحظ اجتماعی، یعنی الملاحظ لحاظن اجتماعی، به تعبیر دیگه کسی که ناظر به روش عرف جامعه است، به این شکل، این میشه ملاحظ اجتماعی. پس یک مدلول عرفی باشد که سبقت میگیرد به آن ذهن ناظر عرفی. اخذ به جواب کلماست، کلما کان للحال مدلول عرفی فلان، اخذ به این مدلول عرفی. خب من یه نکته قبلا اشاره کردم جلسه قبل، حالا دوستان حتما الان به خاطر دارن که ظهور با حجیت ظهور فرق میکنه. ظهور یک نوع خطور به ذهن، یک نوع انسباق به تعبیر غلطی که آیسد به کار میبره. قبلا گفتم انسباق غلط سبق باید ایشون بگید، و در واقع اون چه که باعث می شود ما مبنای عمل قرار بدیم حجیت این ظهوره. اون چه که باعث می شود ما بر اساسش مراد متکلم را، مقصود متکلم را تعیین کنیم، حجیت این ظهور است. ولو خود ظهور ولو تصدیقی هم باشد چیزی جز خطور به ذهن یا انسباق نیست. اینجا نگاه بکنید، فکلما کان للحال مدلول عرفی ینسبق الیه ذهن الملاحظ اجتماعی، ذهنی که ناظر به اجتماع اوغلاست، این میشه ظهور. این میشه چی؟ قبل این میشه ظهور، درست شد؟ این میشه ظهور. اخذ به میشه حجیتش، این انسباقه میشه ظهور. اخذ به یعنی حجیت این ظهور، هر کجا یه همچین ظهوری باشه حجت اخذ به. حرف ایشون اینه. غیر ان اثبات الحجیت لهذه الظواهر غیر لفظیه، غیر از این که اثبات حجیت برای این ظواهر غیر لفظی، این تعبیر غیر لفظی که ایشون میگه حواستون جمع باشه، ناظر به اون ظهور حالی غیر متجسد در لفظه، ظهور حالی غیر متجسد در لفظ. از همین جهت عرض کردم که اون ظهور لفظی که ایشون بالا گفت حجته، اما ظهور تصوری و تصدیقی اول و ثانی، یعنی حتی ظهورات حالی متجسده در لفظ رو هم شامل میشه. این ظاهر غیر لفظی که ایشون جا میگه، پس مقصود ظهور حال غیر متجسده در لفظه، مثل همون ظهور سکوت در رضا. غیر ان اثبات الحجیت لحاظ ظواهر غیر لفظیه لا يمكن ان يكون بسيره المتشرعه، ممکن نیست این که باشد به سیره متشرع. ولی ما سیره متشرع قبلا برای اثبات حجیت ظهور مورد استناد قرار داده بودیم، ظهور حجت شده با این سیره هم ظهور تصدیقی ثانی بود که ظهور حالی متجسد در لفظ بود. ممکن نیست که این ظواهر حالی غیر متجسده در لفظ اثبات بشه حجیتشون به سیره متشرعه واف تفسیره، و به قیام این سیره، اعتبار خود سیره است، و به قیام این سیره به شکل فعلی، این نقطه تمایز سیره متشرعه با اوغلاست، فعلا باید این سیره بالفعل اثبات بشه قیامش. فی عصر المعصوم، متعلق به قیامه، در عصر معصوم، علا متعلق به سیره، سیره متشرعه و قیامش به شکل فعلی در عصر معصوم، علا متعلق به سیره متشرعه یا به قیام، به هر دو میشه زد، حتی علا تنازع میشه به هم به سیره گرفت هم به قیام، چون هر دو شد داره. بر عمل در مقام استنباط احکام، عمل به چی؟ به ظواهر، متعلق به عمل، به ظواهر افعال و احوال غیر لفظی، به ظواهر افعال و احوال غیر لفظی، ظاهر فعل و حال غیر لفظی تمسک کنند. اصلا همین چیزهایی که ما در بحث‌های گذشته بیان کردیم، پیرامون فعل معصوم، گفتیم ارتکاب فعلی از سوی معصوم ظهور در عدم حرمت اون داره، یا ترک فعلی از سوی معصوم ظهور در عدم وجوبش داره، همش میشه گفت ظهورات حال معصومه، از سنخ ظهورات حال معصومه، که حال معصومی که آمده است فعلی را در مرآ و مسمع اصحاب انجام داده است یا ترک کرده است این است که میخواهد گوشزد کند، مثلا عدم وجوب، عدم حرمتش، خودش به نوعی ظهور حال محسوب میشه. لعنه طریق اثبات قیام سیره متشرعه، چون طریق اثبات قیام سیره متشرعه در ظواهر لفظی که طریق سوم بود، مفصل در اون بخشی که صحبت از اثبات حجیت ظهور بر اساس سیره متشرعه بود، با کمک حلقه ثانیه و حسب اون حواله‌ای که شهید صدر به حلقه ثانیه داده بود، طریق اثبات این سیره رو در میان متشرعین، سیره عمل به ظواهر کلام رو در میان متشرعین ثابت کردیم. اما خب اون روشی که ما به کار بردیم در اثبات سیره متشرعه عمل به ظواهر الفاظ اینجا به درد نمیخوره، اینجا به درد نمیخوره. علت چیه؟ ایشون میفرمایند که شیوعی که ظواهر الفاظ داره در میان متشرعین که باعث میشد بر اساسش یقین کنیم عمل به اینها وجود داشته، ظواهر احوال نداره. لعنه طریق اثبات قیام این سیره در ظواهر لفظی قد لا یمکن تطبیقه فی المقام، این قد تحقیق باید باشه، به تحقیق ممکن نیست تطبیق این طریق که طریق سوم از طرق اثبات معاصرت سیره بود در مقام، یعنی در ظواهر احوال، لعدم شیوع و وفرته. اینجا ایشون مضاف رو معطوف قرار داده قبل از آمدن مضاف الیه، وفره عطف بر شیوعه، به جهت عدم شیوع و وفور، وفره میشه وفور، فراوانی به تعبیر دیگر، به جهت اینکه شایع نیست و وفور ندارد این ظواهر حالی مجرد از الفاظ یا به تعبیری غیر متجسد در لفظ در میان متشرعین، در میان عقلا، لتنتزع تا انتزاع شود، شیوع ندارد تا انتزاع شود سیره از حالات متعدده. این حالات جمع حال دیگه، سخن از ظهور حاله، تو بخوایم سیره رو انتزاع بکنیم از حالهای متعددی که دارای مدلول عرفی است، بگیم راجع به این حالات متعدد واجد مدلول عرفی یه سیره شکل گرفته، حتی خب اینجا مدار محل مناقشه است، چون یعنی واقعا متشرعین عصر معصوم سکوت فرد را دلیل بر رضای او نمیدونستند، مسلم میدانستند. نمونه های از روایاتی که این مقوله را اثبات میکنه وجود داره، یه بررسی و کاوش در احادیث بکنید، فرهنگ مردم اون از دستتون میاد، شواهد تاریخ. حال ممکنه به طریق سوم قابل اثبات نباشه، اما میشود با مراجعه به متون تاریخی به طریق دوم در حقیقت از طرق پنجگانه که آی صد برشم در حلقه ثانیه میشه اثبات کرد این قضیه رو، چون در لابلای این کتب دیده می شود صحنه هایی و برش هایی از زندگی مردم اون مقطع زمانی که می آمدند بر اساس ظواهر احوال راجع به همدیگه قضاوت می کردند، به همدیگه معنا نسبت می دادند. این اموری نیست که نشود اثبات بشه، خصوصا اگر ما ظاهر حال رو به ظاهر افعال معصوم هم تسری بدیم. شکی نیست که متشرعین به افعال معصومین تمسک میکردند، اگر معصومی در حال انجام عبادتی میدیدند در مرعا و مسمع خود، میافتند که معصوم در مقام تعلیم مثلا از او تبعیت میکردند. مقولاتی نیست که بشه پنهانش کرد. کما لا یمکن ان یکون اثبات الحجیت بالعدلت لفظی، همونطور که ممکن نیست اثبات حجیت برای این ظواهر غیر لفظی، ظواهر غیر لفظی که غیر متجسد در لفظ گفتیم معناش هست، بالعدلت لفظیت الامرت به تمسک بالکتاب و احادیث نبی و الائمه. این بالعدله متعلق به اثبات بعدله لفظی که امر میکند ما را به تمسک به کتاب و احادیث نبی اکرم و ائمه علیهم الصلاه و السلام. کما هو واضح، چنانچه مطلب روشن، در حالت بر من روشن نیست، چون عمده دلیلی که اینجا وجود داره اخبار متواتری است که حاکی از همون حدیث نبوی مشهوره که می‌فرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب الله و عترتی. خب این کلمه عترتی که در این حدیث آمده دعوت میکنه مؤمنین رو به تمسک به عترت. خب کاملا مشخصه که اعتبار میده به قول عترت در کنار اعتباری که به فعل و تقریر او میدهد. امر به تبعیت از یک فرد، یعنی همین اهم از این که شما از قول او تبعیت بکنید یا از فعل او تبعیت بکنید یا از تقریر او تبعیت بکنید، شامل هر سه نوع تبعیت میشه. اون دو نوع دیگر خصوصا نوع آخر از سنخ تمسک به ظاهر حال، از سنخ تمسک به ظاهر حال مربوط به این قضیه میشه. لعدم کونها، به این جهت که این ظواهر غیر لفظی نه کتاب است و نه حدیث. کتاب که مشخص قرآن، حدیث هم یعنی قول معصوم، اینجا مقصود از حدیث قول معصوم، نه این احادیث کتب روایی. ولی این احادیث در کتب روایی هست، بعضیش حاکی از قول معصومه، برخیش حاکی از فعل معصومه، برخیش حاکی از تقریر معصومه. اینجا مقصود از حدیث قول معصومه. و اینما دلیل، فقط و فقط سومین دلیلی که اینجا باقی میماند برای ما، از سیرت العقلائیتو، تنها دلیل بر حجیت ظواهر غیر لفظی سیره عقلائی است. این علا معنای شرطیت میده، حواستون جمع باشه. علا ان لا یدخل، به شرط اینکه داخل نشود. اینجا علا به معنای شرط، میگه به تو کل کتاب و علا انتقفه، به تو میفروشم کتاب رو به شرط اینکه وقفش کنی. علا ها در زبان عربی گاه معنی شرطیت، به شرط اینکه داخل نشود. در اثبات امضای این سیره عقلائیه چی داخل نشود؟ تمسک و فاعل لایدخل، تمسک به ظهور حال معصوم، حال مولا و سکوت مولا در تقریر و امضا. چرا اگر داخل بشه چی میشه؟ دور لازم میاد. در واقع اسناد کرد به ظاهر حال معصوم و اثبات حجیتش، خب میشه دور دیگه. لأن الکلام فی حجیت از ظهور، چون اصلا سخن ما در حجیت این ظهور حال مولاست. خیلی خوب، این هم از این، از ظهور و تزمنی. اما بحث بعدی که عبارت باشه از ظهور تزمنی. رفقا ببینید، ظهور لفظ آقای سعد بر دو قسم کنه، ظهور استقلالی و ظهور ضمنی. ظهور استقلالی یا ظهور ضمنی که گاه ازش تعبیر میکنه به تزمنی، هر دو تعبیر اینجا آمده. ظهور استقلالی چیه؟ ظهور ضمنی چیه؟ ببینید، هرگاه کلام ظاهر در مطلبی، در معنایی باشه، ظهور این کلام در این معنا به شکل کامل، به شکل تمام، ظهور استقلالی نامیده میشه. و ظهور کلام در اجزای این معنا ظهور ضمنی نامیده میشه. پس هرگاه کلامی ظهور در معنایی داشت، ظهور این کلام در تمام اون معنا ظهور استقلالی است، و ظهور این کلام در اجزای اون معنا ظهور ضمنی است. مثلا وقتی مولا میگه اکرم کل من فی البیت، اکرام کن هر کسی را که در خانه است، فرض میگیریم در خانه 100 نفرند، اکرم کل من فی البیت ظهور داره در وجوب اکرام همه این صد نفر. این ظهور میشه ظهور استقلالی، همونطور که ظهور دارد در وجوب اکرام تک تک این صد نفر، زید، عمرو، بکر، خالد و باقی اشخاصی که این صد نفر رو تشکیل میدند. به این ظهور میگن ظهور ضمنی. این ظهور اکرم کل من فی البیت در وجوب اکرام هر صد نفری که در خانه هستند ظهور استقلالی است. و ظهور اکرم کل من فی البیت در وجوب اکرام جناب زید، جناب عمر، جناب خالدی که در این خانه است ظهور ضمنی است. خب آقای سر رحمت الله علیه، دوستان این بحثو خیلی کلی و کلان عنوان میکنن، اما در واقع بحث به این کلیت نیست. مثل این بحثو امثال آقای آخوند در ضمن مباحث عام و خاص مطرح کردن، مقصد چهارم از مقاصد کفایه در ضمن اونجا مطرح کردند و در واقع بحث خاصی است مربوط به خطابات عام است که اگر این خطابات عام تخصیص خوردند آیا نسبت به باقی افرادی که تخصیص نخوردند همچنان بر حجیت ثابتند یا از حجیت ساقطند. لذا بحث ما تا دو خط اولش خیلی بحث کلی و کلانی است در کتاب، در تطبیق سخن از تبعیت ظهور تزمونی از ظهور مطابقی در حجیت، اما همین که این دو خط طی میشه بحث ما مربوط میشه به خطابات عامه، مربوط میشه به خطابات عامه بالخصوص. و اونجا بحث میکنیم که آیا خطابات عامه اگر مخصص منفصل یا متصلی، بعدن بحث متصل هم میاد، پیدا کردند و تخصیص خوردن نسبت به افرادی که تحت این مخصصات داخل نشده اند حجتند یا نه. حالا خوب دقت بکنن دوستان من، ما نزاع رو اینجا تقریر بکنیم. شکی نیست که اگر ظهور استقلالی حجت باشه ظهورات ضمنی هم حجتند، ظهورات ضمنی هم حجتند. تا اینجا بحثی نیست، سخن در جاییست که ظهور استقلالی کلام به جهاتی مورد خدشه قرار بگیرد، حجیتش ساقط بشه، حجیتش ساقط بشه. چطور حجیت ظهور استقلالی ساقط میشه؟ وقتی که مثلا یک قرینه منفصلی پیدا شود که این ظهور استقلالی رو تکذیب کنه، این قرینه منفصل حجیت این ظهور استقلالی رو از بین میبرد، نابود میکند. ما این رو قبلا در بحث‌های پیشین مطرح کردیم که قرینه منفصل ظهور رو از بین نمیبرد به شکل موضوعی و اساسی، بلکه حجیت این ظهور رو ازش سلب میکنه. آیا اگر مثلا ثابت شد عدم حجیت ظهور استقلالی، می شود گفت ظهورات ضمنی تحت این ظهور استقلالی هم تماماً و به تبع ساقط می شند یا نه؟ همین مثال خودمون، اکرم کل من فی البیت، اکرم کل من فی البیت. حالا اگر فرض بگیریم یک قرینه منفصله، یک مخصص منفصلی پیدا شد و اثبات کرد 10 نفر از این 100 نفر واجب الاکرام نیستند، اینها استثناء شدند، از میان این 100 نفر 10 نفرشون مسلم نیستند، بگه این 10 غیر مسلم واجب الاکرام نیستند، خب پس دیگه اکرم کل من فی البیت در تمام معنای خود حجت نیست، چون تمام معنا یعنی وجوب اکرام هر 100 نفر. و حال اینکه ما با قرینه منفصله یافتیم که 10 نفر از اینها واجب الاکرام نیستند و از تحت این خطاب خارجند، وقت این سؤال پیش میاد که آیا باقی ظهورات ضمنی که تحت این مخصص داخل نیستند، اما تحت اون عام مخصص داخلند. خوب دقت بکنید، الان نگاه ما متمرکز به اون افرادی است که تحت مخصص منفصل داخل نیستند، اما تحت عام مخصص به این منفصل داخلند. یعنی اون 90 نفر باقی مانده ای که داخل در بیتند و مسلمانند، مسلمانند. اینها سخن در این است که آیا این خطاب اکرم کل من فی البیت نسبت به این افراد حجت یا نه؟ اگر بگید حجت، یعنی قائل به حجیت ظهورات ضمنی این خطاب شدید، که خب چون 90 نفر اینجا هستن حسب فرض میشه 90 ظهور ضمنی، قائل به حجیت ظهورات ضمنی خطاب شدید، ظهورات ضمنی که تکذیب به قرینه منفصل نشده، تکذیب به قرینه منفصل نشده، و این معناش این است که معتقدید ظهورات ضمنی تابع ظهور استقلالی نیستند. به بیان دیگر ظهور ضمنی در حجیت از ظهور استقلالی تبعیت نمی کنه، معناش همینه. اما اگر معتقد باشید که نه، حال که اکرم کل من فی البیت تخصیص خورد، همونطور که نسبت به اون افراد تخصیص خورده دیگر حجت نیست، نسبت به باقی افراد هم که تحت مخصص منفصل داخل نمی شوند، نسبت به اونها هم دیگر حجت نیست. یعنی وقتی میگه اکرم کل من فی البیت، سپس میگه که لا تکرم الکافرین منهم، یه همچین خطابی ازش صادر میشه، ما دیگه میگیم این اکرم کل من فی البیت حتی نسبت به مسلمین از اینها هم حجت نیست. در واقع قائل میشیم به تبعیت ظهورات ضمنی از ظهور استقلالی در حجیت، که اگر ظهور استقلالی به جهت وجود قرینه منفصل ساقط شد، پس ظهورات ضمنی هم دیگه ساقطند از حجیت. ببینید و فقط من یکم قضیه رو تعمیق بکنم. ببینید ما اینجا دو دسته ظهورات ضمنی داریم، دو دسته ظهورات ضمنی. یک سری از این ظهورات ضمنی تکذیب به قرینه منفصل شدن، یک دسته از این ظهورات ضمنی تکذیب به قرینه منفصل نشد. به بیان دیگر این ظهورات ضمنی یک سریشون از حجیت ساقطه به جهت ورود قرینه منفصل، یعنی حجت نیستند. سخن راجع به اون دسته از ظهورات ضمنی است که مورد تکذیب قرینه منفصل نیستند. آیا اینها هم از حجیت ساقطند یا بر حجیت باقیند؟ در واقع اون قرینه منفصل به تبع تکذیب این ظهورات ضمنی اون ظهور استقلالی رو تکذیب میکنه، به تبع تکذیب این ظهورات ضمنی اون ظهور استقلالی رو تکذیب میکنه و از حجیت میندازه. خب این یه مبحثی است که اینجا مطرحه و قابل اعتناست. شکی نیست که اکثریت قریب به اتفاق اصولیون معتقد به عدم تبعیت هست، یعنی معتقدن که ظهورات ضمنی از ظهور استقلالی تبعیت در حجیت نمی کنه، به این معنا که حتی اگر ظهور استقلالی با قرینه منفصل تکذیب شده باشه و از حجیت ساقط شده باشه، همچنان ظهورات ضمنی غیر مشمول تحت مخصص بر حجیت خود باقی اند و می شود به عام تمسک کرد نسبت به باقی افرادی که ضمن مخصص منفصل داخل نیستند. اما خب بعضی از اصولیون اهل سنت اینها معتقدند که خیر مطلب این گونه نیست. اینها معتقدند که اگر مخصصی آمد و باعث شد ظهور استقلالی کلام از حجیت بیفتد، تمام ظهورات ضمنی این کلام هم از حجیت خواهند افتاد، ولو ظهوراتی که اجنبی از مخصص منفصلند، مشمول مخصص منفصل نمیشوند. به تعبیر دیگه ولو ظهورات ضمنی که با قرینه منفصل تکذیب نشدند، با قرینه منفصل تکذیب نشدند. البته خوب این دیدگاه شاذی است در میان اصولیون، برخی از اهل سنت اصولیون قائل به این مبنا هستند. استدلالی که اینها میکنند در کفایه آمده تحت عنوان تعدد المجازات، محظور تعدد مجازات تحت این عنوان. ببینید رفقا، اینا معتقدند که متکلم به حسب اون چه که در باب ظهور تصدیقی اول ذکر کردیم، ظاهر حالش آن است که کلام خود رو در معنای موضوع له به کار برده باشه. این ظاهر حال هر متکلم است که وقتی قرینه متصلی نیاورده است، کلام خود رو در معنای موضوع له استعمال کرده باشه. این تا وقتی قرینه متصل نیامده میگیم ظاهر تصوری همون مراد استعمالی متکلمه. متکلمی که میگه اکرم کل من فی البیت و کلامش منعقد میشه بدون اینکه قرینه متصله ای توسط او صادر بشه، ظاهر حال او این است که این کل را در معنای حقیقی خود استعمال کرده، در معنای حقیقی یعنی استیعاب، شامل هر صد نفر با هم میشه. وقتی که قرینه منفصل سر و کولش پیدا میشه، در حقیقت این قرینه منفصل که یک خطاب دیگری است، مثلا از سوی همین مولا که میگه لا تکرم الکفار منهم، همین که خطاب منفصلی از لسان این مولا صادر میشه، او با این خطاب منفصل تکذیب میکنه ظاهر حال خود رو در خطاب اول، در خطابی که ذوالقرین است، در خطاب اکرم کله من فی البیت. معلوم میشود که اون ادات عموم در مثال ما، اون ادات عموم دیگر در معنای موضوع له خود به کار نرفت. اکرم کل من فی البیت، واژه کل معنای موضوع لهش استیعاب و فراگیری است. با وجود قرینه منفصل معلوم می شود که این کل را متکلم در معنای موضوع لهیش به کار نبرد، یعنی هر صد نفر مراد استعمالی او نیست. پس دیگه مراد استعمالی او معنای مجازی خواهد بود، معنای مجازی خواهد بود. سوال اینه کدام معنای مجازی؟ چه معنای مجازی رو اینجا به مراد استعمالی متکلم نسبت بدیم؟ معانی مجازی متعددی نسبت به او قابل فرضه، معانی مجازی متعددی. وقتی قرار شد همه نباشن، بعضی باشند، با بعضهای مختلفی داریم که میتونه مجازن مراد استعمالی متکلم محسوب بشه. 90 نفر، 85 نفر، 80 نفر، 70 نفر، 60، 50، 40، 30، یک حتی، یک نفر فرق نمیکنه، همه بعضن. معنای موضوع له متعینه، یک معنا بیشتر نیست، همه. حالا که فهمیدیم او کل رو در همه به کار نبرده است، در بعض به کار برده است، خب این بعض چند نفری است؟ در مثال ما بعض 90 نفری باقی مانده است. یا بعض 80 نفری از باقی مانده هاست یا بعض 70 نفری از این هاست. ببینید که بعضهای مختلفی می شود ترسیم کرد، همه یکی بیشتر نیست، اما بعض مراتب داره، از یک میشه بعض تا 90 در مثال من، همه بعضن. اینجاست که متحیر میمانیم این لفظ در کدام معنای غیر موضوع له، این در کدام بعض من فی البیت استعمال شده در مثال ما، چون معانی مجازی مختلفی اینجا قابل ترسیمه که هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارند. عام مخصص به منفصل حکم مجمل پیدا میکنه، حکم مجمل، و از حیز استدلال خارج میشه، به این معنا که نمیشود بهش تمسک کرد به سان یک حجت نسبت به باقی افرادی که تحت مخصص منفصل داخل نشده. از ظهور تزمنی، ببینید ظهور تزمنی یا ظهور ضمنی، قبلا گفتم که ظهور و دلالت به یک معناست. شما بگید ظهور تزمنی، بگید دلالت تزمنی، بگید ظهور ضمنی یا بگید دلالت ضمنی، فرق نمی کنه. مطلبی که ایشون در اینجا میگه، قبلا در صفحه 66 چاپهای ما، حدود 100 صفحه قبل، 150 صفحه قبل تقریبا، با یکی دو خط ایشون بهش اشاره کرده بود. اگر دوستان نگاه بکنن کتابشون رو، در اون قسمت مبادی عامه که اول کتاب مورد بحث قرار میگرفت، یک تیتری و مرحوم آقای سعد زده بود تحت عنوان تبعیت و دلالت الالتزامیت لدلالت المطابقیه، تبعیت و دلالت الالتزامیت لدلالت المطابقیه. ایشون بحث رو راجع به تبعیت دلالت التزامی از مطابقی ذکر کرده بود، اما خب آخر این مبحث یه دو خط مونده که این مبحث رو جمع بکنه وارد تیتر بعدی بشه، اینجور تعبیر داشت: فس صحیح ان دلالت الالتزامیت مرتبطتون به دلالت المطابقیت فی الحجیه و اما دلالت تزمنیت. آها، فل معروف بینهم، یعنی بین الاصولیین، انها غیر تابعت لدلالت المطابقیت فی الحجیه. معروف این است که این دلالت تزمنی تابع دلالت مطابقی در سقوط از حجیت نیست، یعنی به تبع سقوط حجیت از دلالت مطابقی، دلالت تزمنی از حجیت ساقط نمیشه. اونجا ما توضیح دادیم که مقصود ایشون از این عبارت اشاره و همین مطلبی است که امروز محل بحث ماست، امروز محل سخن ماست، اشاره به همین مطلبه. ببینید رفقا، ببینید شما میتونید این مبحث رو به دو بیان طرح بکنید: تبعیت ظهور ضمنی از ظهور استقلالی در حجیت، یا تبعیت دلالت تزمنی از دلالت مطابقی در حجیت. به هر دو شکل میشود این رو بیان کرد: ظهور استقلالی همون دلالت مطابقی است، ظهور ضمنی همون دلالت تزمنی است. اذا کان للکلام ظهور فی مطلب، اگر برای کلام ظهوری در مطلبی باشه، پس ظهور کلام در این مطلب به کامله، ضمیر کاملهی به مطلب برمیگرده، در همه این مطلب به شکل کامل ظهور استقلالی است، درست شد؟ و لهو، یعنی برای این کلام ظهور ضمنی در هر جزء از اجزای این مطلب هم هست، هر جزء از اجزای این مطلب. مثال و ذلک، مثالی که شون میزنه، ادات العموم فی قولنا اکرم کل من فی البیت. قبل از اینکه بخوام از اینجا جلوتر برم، این بحثی که ایشون ذکر کرده و در واقع سعی کرده تحت یک عنوان عامی به کار ببرد، در کلمات اصولیون مثل صاحب کفایه در عنوان خاص به کار رفته. اونا میگن حجیت العام المخصص فی الباقی، یه همچین تیتری به کار ببرن، حجیت عام تخصیص خورده فی الباقی یا فی تمام الباقی. آیا عامی که تخصیص خورده است در باقی افراد حجت است یا حجت نیست؟ این در کفایه آمده، جاهای دیگه هم آمده و از بحث های نسبتاً قدیمی علم اصول هست که پنبه زده شده و خیلی بحث جدی در مورد شکل نگرفته. وقت اونجا میان مخصص رو بر دو قسم میکنن، مخصص متصل و مخصص منفصل، بحث رو در هر دو حوزه پیش میبرن. همون جاهای سعد رحمت الله علیه سعی کرده از یک طریق دیگری وارد بشه. عنوانی که ایشون انتخاب کرده خیلی عنوان کلی و کلانه، سخن از تبعیت ظهور ضمنی از ظهور استقلالی در حجیت به میان آورده. خب این فقط ربطی به ادات عموم و استعمال اینها در معنای مطابقی خود نداره. خب این بحث فراتر از خطابات عام است، فراتر از ادوات عمومه، فراتر از قصه عموم و تخصیصه. اما خب خود ایشون بحثو با اینکه عنوان عامی بهش داده، منحصراً در خطابات عام به کار برده، فقط در همین حوزه طرح کرده. در کجا طرح کرده؟ در اینکه یه عامی برسه و تخصیص بخوره و تخصیص بخوره. وقت این تخصیص هم طبیعتاً میتونه به متصل باشه، میتونه به منفصل باشه، که موازش مشخص میکنه. پس حواستون باشه که ما بحث رو هرچند به شکل کلی با یک عنوان کلی مطرح کردیم، اما در ادامه نگاه ما متمرکز میشه به خطابات عامی که تخصیص خوردند، خطابات عامی که تخصیص خوردند، اون هم به مخصص منفصل. و مثال و ذالک، ادات العموم فی قولنا اکرم کل من فی البیت. مثالش اینه، ایشون با همین کلمه مثال و ذالک بحث رو میبره در خصوص تخصیص عمومات و نفرض، فرض میکنیم که در بیت 100 شخص، ان فی البیت 100 شخص، فلعدات العموم ظهور فی الشمول للمئت، برای عدات عموم ظهور در شمول نسبت به هر 100 نفر است، به اعتبار دلالت عدات عموم بر استیعاب. یه نکته بگم برای دوستان اهل دقت، فقط کد بدم خیلی معطل نشم. ببینید ایشون فرماید که یک کلامی که ظهور در یک مطلبی داره، ظهور ضمنی در تک تک اجزاء اون مطلب هم داره. کلمه اجزاء دقت بکنید تو بحث سعد. خب حالا این من فی البیت آیا اجزاء هستند یا جزئیات؟ جزء و جزئی با هم فرق میکنه، جزء و جزئی با هم فرق میکنه. آیا اینها اجزاءن یا جزئیاتند؟ نکته مهمی است. بعد بحث بکنیم که آیا دلالت تضمنی دلالت کلام است بر جزء معنا یا بر جزئی معنا. جزء یعنی مصداق، جزئی یعنی مصداق. جز مستاق نیست، جزئی مستاق. و همین جهت اصل این که اینجا یک دلالت تزمونی باشه در حاله از تردیده. در وقت خودش باید یه وقتی با حوصله بحث بکنیم، نیاز به یک سری کاوش های منطقی داره علم منطق، خودش محل تردیده. بله اگه بگی سله، خوب عنایت بکنیم، بگی سله، سلات مرکب از 10 جز فرض میکنیم هست، یک سری حرکات و سکنات، قیام و قعود و رکوع و سجود و اینها. این سله دلالت میکنه بر وجوب اتیان نماز ده جزئی بالمطابقه و بر وجوب اتیان اون رکوع و سجود و قیام و قعود تک به تک به تزمن. اینا اجزا اند، اینا جزئیات صلات نیستن. شما به رکوع نمیتونی بگی صلات، به سجود نمیتونی بگی صلات، اینا جزئیات نیستن، مصادیق نیستن، اینا اجزاء تشکیل دهنده صلاتن. اسم کل بر جز اطلاق بشه مجازه، بالحقیقه قابل اطلاق نیست. اینجا سخن از دلالت التزامی سله است بر وجوب تک تک اجزاء تشکیل دهنده نماز. اما از هم دیگه که یجب علی الانسان ان یصلی، وقت بگیم که اجزاء انسان عبارت است از زید و بکر و تقی و نقی و خالد، نه، اجزاء انسان دست و پا و چشم و گوش و ابروه، جزئیاتند. وقت دلالت خطاب یجب علی الانسان نسبت به وجوب بر زید و عمرو و خالد و تقی و نقی و حسن و حسین سنخ دلالت تزمنی باشه محل بحثه. خب همین مقدار کافیه برای اینکه دوستان اهل دقت من بیان داخل بحث و خودشون بحث رو دنبال کنن. و مثال و ذالک عدات الامور فی قول نا اکرم کل من فی البیت، و فرض کنیم که در خانه 100 نفر است. پس عدات عموم ظهور در شمول نسبت به هر 100 نفر دارد به اعتبار دلالت این عدات بر استیعاب و فراگیری، و برای این عدات ظهور ضمنی در شمول نسبت به هر یک از تک تک این 100 نفر، کل واحد من وحدات هازلمه، بر هر یک از تک تک این 100 نفر هم هست، یکانهای این 100 نفر هم هست. و شکی نیست در حجیت همه ظواهر ضمنی این عدات، البته به شرطی که حجت باشه این عدات در ظاهر استقلالی خود. تعبیر لا شک یعنی همین دیگه. اگه واقعا بگیم لا شک فی حجیت کل ظواهر ضمنی، این لا شک که قابل طرحه وقتی که ظهور استقلالی حجت باشه. بله اگه ظاهر استقلالی حجت بود شکی نیست که تک تک اینها هم حجتند، تک تک این ظهورات ضمنی هم حجتند. ولیکن اذا ورد مخصص منفصلون، ایشون بحث رو از دو زاویه مطرح میکنه. اصل مطلب اینجاست که یک مخصص منفصلی پیدا بشه. اواخر این مبحث در چاپ‌های ما صفحه 218 اونجا می‌فرماید که و من الجدیر به ذکر، حدوداً یه دو پاراگراف قبل از انتهای این مبحث، و من الجدیر به ذکر الاشارت و الا ان الاستشکال فی حجیت العام فی تمام الباقی بعد تخصیص علی النحو المتقدم انما اسیر فی المخصصات المنفصلت دون ال متصله. ایشون اونجا بحث مخصص متصل رو هم مطرح میکنند. فعلا بحث از مخصص منفصله، چون سخن از فرضی است که ظهور استقلالی از حجیت ساقط شده باشه و این سقوط از حجیت به واسطه قرینه منفصل قابل طرحه، نه به واسطه قرینه متصل. قرینه متصل از سقوط از حجیت تأثیر ندارد، بلکه در چی مؤثره؟ در خود ظهور ایفای نقش میکنه، خود ظهور رو متحول میکنه. لذا اون یه بحث حاشیه‌ایه، یه بحث استطرادی نسبت به اصل موضوع ما، جایی که مخصص متصل باشه. پس اون لاشکه قبل از ورود مخصص منفصله که با لاکن استدراک میکنه. لاکن ازا ورد مخصص منفصلون، آها، دل على عدم وجوب بعض افراد العام، دلالت بکند بر عدم وجوب بعض افراد عام. از اینجا ایشون وارد بحث حجیت العام المخصص بالمنفصله فی تمام الباقی میکنه و فرض میکنیم و نفرس، و باید فرض کنیم که ان این بعض شامل بشه عشرتن من المئه، 10 تا از 100 نفر را، پس همون غیر مسلم هاشو. فهازا یعنی ان بعض از ظواهر ضمنیت سوف تسقط عن الحجیه، معنیش این است که بعضی از ظواهر ضمنیه تکذیب شدند. پس از حجیت ساقطند. سوال اینجا اینه و سوال هو ان الظواهر الزمنیه الاخرى، اون ظواهر زمینی دیگر که تکذیب به منفصل نشدند، به اون 90 نفر باقی مانده، التي تشمل 90 الباقینه، هل تبقى على الحجيه اولا، آیا باقی بر حجیت هستند یا خیر؟ فان قيل بالاول، اگه قائل به اول باشیم، این چی؟ قائل به چی باشیم؟ قائل به تبقى على الحجيه باشیم، میشه اول، اولا، لا میشه دوم. فان قيل بالاول، اگه قائل به اول باشیم، یعنی بگینه باقی بر حجیتن، معناش این است که ظهور تزمنی تابع ظهور استقلالی در حجیت نیست. اینجا ظهور استقلالی تکذیب شد، ظهور استقلالی در استیعاب تمام افراد بود، مخصص منفصل نشان داد که این استیعاب مقصود متکلم نیست، همه رو نمیخواد اکرام کنی شما به عنوان عبد. و این قیل بسانی، اگه قائل به اون لا بشیم، این لا تبقا ظهورات باقی مانده، ظهورات زمینی باقی مانده بر حجیت، کان معنا، معنای این قول بسانی، جفت معناها میخوره به قول، معنای اول قول به اول، معنای دوم قول بسانی، معنای این قول بسانی تبعیت، تبعیت چی از چی؟ دلالت تزمونی از مطابقه، دلالت تزمونی از مطابقه، به تعبیر دیگه دلالت ظهور زمینی از استقلال، کما تکون دلالت الالتزامیت و تابعتن لدلالت المطابقیت فی الحجیه. اشاره به اون مبحث پیشین میکنه که ازش یاد کردیم، اونجا گفت معروف این است که دلالت تزمونی تبعیت نمی کنه، اما التزامی رو مشهور میگن تبعیت میکنه. کلمه معروفی هم که اونجا به کار برد به این جهته که مخالفین ما کسان قابل اعتنایی نیستند، جماعتی از اهل سنتند، جماعتی از اهل سنتند. وقتی که مخالف قابل اعتنا نباشه، به جای تعبیر مشهور از تعبیر معروف استفاده می کنند، یک درجه بالاتر از مشهوره. شاید قبلا هم تو همین کلاس اشاره کرده باشم به این نکته. ول اثر العملی و بین القولین، خب بین این دو قول چه فرق عملی هست؟ ها انهو علل اول شن چنین است، بنابر اولی، قول اول که قول به عدم تبعیت، عدم تبعیت زمینی از استقلاله، تمسک میکنیم به عام، به عامی که مخصص به منفصل شده، برای اثبات حکم وجوب اکرام لتمام اون 90 نفری که لم یشملهم التخصیص، تخصیص شاملشون نشده، همه اونها میشن واجب الاکرام. و علی‌الثانی، بنابر قول به تبعیت، تسقط حجیت و ظواهر تزمنیت جمیعا، همه ی ظواهر تزمونی با هم ساقط از حجیت میشن. ولا یبقا دلیل حین اذن، دیگه دلیلی در این هنگام، در هنگام سقوط حجیت ظواهر تزمونی با هم نمیماند، حین سقوط حجیت ظواهر تزمونیت جمیعا، باقی نمیماند دلیلی بر اینکه حکم آیا شامل تمام باقی می شود یا نه، چون اونی که حجت بود دیگه ساقط شد، چون بلا حجت نسبت به باقی مانده، که آیا واجب الاکرامن از نگاه شاره یا نیستند. نمیتونید بگید نیستند ها، حجت بر وجوب اکرامشون ندارید. به بیان دیگه بنویسید عام مخصص به منفصل طبق دیدگاه دوم حکم مجمل پیدا میکنه، حکم مجمل پیدا میکنه، ظهور داره اما ظهورش حجت نیست. نمیشه گفت مجمل حقیقی است، اما مجمل حکمی است، حکم مجمل. فقط ذهب بعض الاصولیین، که اهل سنتند، در حاشیه ما نوشته بلخی، از ایشون اسم برده، بعضی از اصولیون رفتن به این سمت که قائل بشن به سقوط ظواهر واف تفسیر و دلالات، گفتن به یک معناست اینها، ات تزمونیه صفت هر دو، ظواهر و دلالات، جمیعا علی الحجیه، رفتن به این سمت که ظواهر و دلالات زمانی همه با هم ساقط میشن. یعنی اصلا مثل این لامپای سری که یکیشون بسوزه همه سوخته، اینجوری هست که یکی از اینها اگر تکذیب شد از حجیت افتاد، همشون از حجیت میفتن. و ذالک یعنی سقوط جمیع. سقوط جمیع رو چه اساسه؟ لأن ظهور الکلامه، ظهور کلام در شمول حکم نسبت به هر یک از این 100 نفر در مثال ما، در مثال مذکور، انما هو، این شمول به اعتبار نکته واحده، به اعتبار یک نکته بیشتر نبود. اون نکته چیه؟ و هی از ظهور تصدیقی و لعدات العموم، ظهور تصدیقی اول، بغلش بنویسید ظهور تصدیقی اول برای عدات عموم، در این فی متعلق به ظهوره، در این که این عدات عموم استعمال شده است در معنای حقیقیش. و هو الاستیاب، معنی حقیقیش چی؟ استیاب. و بعد ان علمنا، وقتی که ما دانستیم ان العدات لم تستعمل فی الاستیاب، عدات استعمال در استیاب نشده، از کجا دانستید این رو؟ به دلیل متعلق به علمنا، دانستیم که عدات در استیاب کل در همه افراد داخل در منزل به کار نرفته، به دلیل ورود مخصص منفصل و اخراج 10 نفر. واف تفسیر اخراج عطف بر ورود مخصص، نتیجه ورود مخصص اخراج این 10 نفر دیگه، و اخراج 10 نفر از 100 نفر به دلیل ورودی همچین چیزی، کش میکنیم نستکشف بعد ان علمنا، وقتی که دانستیم عداد به دلیل ورود مخصص و اخراج 10 نفر از تحت 100 نفر در استیاب به کار نرفته است، نستکشف بعد ان علمنا درش معنای شرطیت نهفته است. این نستکشف به نوعی میشه جواب بعد ان علمنا، کش میکنیم که متکلم مخالفت کرده از ظهور حالش را. کدوم ظهور حالش؟ ظهور حال بالا، ظهور تصدیقی اول در این که عدات عموم مستعمل در معنای حقیقی است و به کار برده است لفظ را، کی؟ متکلم در معنای مجازی. و به هازا، به هازا یعنی به این مخالفت متکلم، میتونیم به این بزنیم، به سبب مخالفت متکلم با ظهور حالش، میتونید به اون ورود مخصص هم بزنید، خط بالاتر، به سبب ورود مخصص، فرقی نمیکنه، ساقط میشود همه ظواهر ضمنی از تحت حجیت. چرا؟ چون همه این ظواهر اعتماد داشتند بر این ظهور حالی تصدیقی اول، الذی علم به سبب قرینه منفصل بطلانه، بطلانش معلوم شد. همه اینها مبتنی بر یه پایه و اساس بودند. این پایه و اساس وقتی با قرینه منفصل تکذیب شد، تمامشون زمین میخورد. و فی هذه الحاله یتساوا، مساوی است افتراض این که باشد عدات در مثال ما، اکرم کل من فی البیت، مستعملتن فی تسعین او فی تسعتن و سمانین. دیگه مساویست که فرض بکنیم عدات در 90 نفر به کار رفته یا در 89 نفر یا 88 نفر. لأن کلن من هما مجاز، هر کدوم از اینها مجازه. و ایو فرقن بین مجازن و مجاز، چه فرقیست بین مجاز و مجاز؟ به قول آخون محضور تعدد مجازات رخ میده و کلام رو ملحق به مجملات میکنه. البته خب اونجا یک بحثی هست که میشه از مجاز اقرب سخن گفت، شاید لقائل ان یقول که تمام باقی معنای مجازی متعینه و فرقش با بقیه این است که اقرب به معنای حقیقی است، اونها ابعدن نسبت به معنای حقیقی. وقتی چند معنای مجازی متعدد قابل فرضه، باید مجاز اقرب رو به مراد متکلم نسبت داد تا مجازات ابعد رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.